اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال على الله مقامه ورفع في الخلد علامه، فإذا نظرنا إلى هذا العالم رأيناه ذا مقامين، مقام الأفلاك الذي هو مقام المتحركات والفضائل والممدات، ومقام العناصر الذي هو مقام السواكن والمفاعيل والمستمدات. ولما كان كل أثر عند مؤثره مخلوقا بنفسه، يعني نفسه من حيث الأعلى، فعل العالي في إيجاد نفسه من حيث الأسفل، كانت الأفلاك حيث تأثير المؤثر، والعناصر حيث أثريته، مع أن الحيثين ساريان في الكل، إلا أن حيث الأثرية خفي في الأعالي والغالب عليها الفعلية، وحيث التأثير خفي في الأسافل والغالب عليها الأثرية والمفعولية. فالأفلاك جهات الرب جل شأنه ومترجمات إراداته الملكوتية الغيبية في الملك والشهادة، ومنبعات عن محابه تعالى شأنه ومشياته ومراضيه ومطالبه من عباده للعناصر، وحججه على العناصر الظاهرة لها بلباس الجسمانية القائلة لها: أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو منكم مثلنا لقاء ربه بإلغاء نفسه والنظر إلى آيته الظاهرة فينا بنا، فليعمل عملا صالحا وليتخفف ليلحق بنا، ولينتزع عن الميل إلى الكثرات والشركاء المتشاكسين، ولا يشرك بعبادة ربه بإطاعتنا أحدا. فرمود على الله مقامه، چون نظر کردیم به این آدم، دیدیم آدم را صاحب دو مقام، مقام افلاک که مقام حرکت کننده هاست، و مقام فاعل ها و مقام مدد رسان ها، و مقام عناصر که مقام ساکن ها و مقام مفعول ها و مقام مدد طلب کننده هاست. و چون که هر اثری در نزد مؤثر خودش مخلوق به نفس است، یعنی نفس اون اثر از جهت اعلا فعل عالی است در ایجاد خودش از جهت اسفل، بودن افلاک حیث تأثیر مؤثر و عناصر حیث اثریت مؤثر، با اینکه این دو حیث در هر شیء جاری است، مگر اینکه حیث اثریت در مقامات بالا مخفی است و غالب بر مقامات بالا حیث فعلیت و حیث تأثیر است، و حیث تأثیر در مقامات پایین مخفی است و غالب بر مقامات پایین حیث اثریت و مفعولیت است. پس افلاک جهت‌های پروردگارن جل شأنه، جهت‌های خدایی هستند و مترجمان اراده‌های ملکوتی غیبیه الهی هستند از برای عالم موت و شهاده، و خبر دهنده هستند برای عالم ملک از آنچه که محبوب خداست و مرضی خداست و مشیت خداست و مطلوب خداست، خبر دهنده هستند برای عناصر، و افلاک حجت‌های خدا هستند بر عناصر ظاهر شدند بر عناصر به لباس جسمانی، گفتند به عناصر که ما هم بشری هستیم مثل شما، مگر این که وحی می شود به سوی ما که خدای شما یگانه است. پس هر کس از شما عناصر امید دارد که مثل ما به لقاء پروردگارش برسد، به واسطه این که خودش را بیندازد و نظر کند به آن آیتی که از خدا در ما ظاهر است و عمل کند عمل نیکو و خود را سبک کند تا اینکه ملحق به ما شود، و باید که دوری کند از میل به کثرت‌ها و شرکای غیر الهی و شریکی برای خدا قرار ندهد به واسطه اینکه اطاعت غیر ما را نکند. یعنی اطاعت ما اطاعت خداست. مکرر عرض کردم که در هر عالمی هر چرا بخواهید بدانید از آن عالم است، چیزهایی که همه جاها هست مال آن عالم است، و هر چیزی که جای از آن عالم است و در جای دیگر نیست چیزی دیگر است. این جور چیزها که مخصوصا به بعضی مکانها از خود آن عالم نیستن. خب این قاعده را مکرر فرمودن دیگه. انشاءالله باید که ملکه ذهن ما باشه که هرچه هر صفتی هر خصوصیتی در تمام اشیاء یک آدم یافت نشد، از اینجا پی ببریم که اون صفت و اون خصوصیت ذاتی اون آدم نیست، از آدم دیگر هست. شما انشاءالله عادت بدهید نفس خود را که فکر کنید در اینها که درست مطلب را بیابید. اگر این قاعده ها به دست آمد، انسان می تواند رسول بشناسد، امام بشناسد، حدیث بشناسد، امام بشناسد، حجت بشناسد. چنان که اهل باطل توی آن پارچه اش افتادند و چون قاعده به دستشان نیست، نه خدا می شناسند، نه رسول می شناسند، نه امام می شناسند، نه حجت. خلاصه کسی که شعور درستی ندارد، خیال می کند همینی که می بیند حالا آدم جسم است، در آدم جسم آبی هست، آب جسمانی است، خاکی هست، خاک جسمانی است. و حکما هم همینطورها می گویند و یک نفر غیر از اینطور نگفته، مگر در کتاب و سنت، آن هم به طور صریح نیست. حالا می بینید آب یک جایی هست، جای دیگر نیست، خاک یک جایی هست، جای دیگر نیست. پس اینها مال عالم جسم نیست. حالا وقتی بنای دقت را بگذارید، آنچه از عالم جسم است، همه جای عالم جسم آن چیز یافت می شود. پس از عالم جسم طول است و عرض است و عمق است و وزن است و شکل است و زمان است و مکان. حالا ببینید اینها در زمین هست، در آسمان هست، در مشرق هست، در مغرب هست، در جسم لطیف هست، در جسم کثیف هست، در جسم روشن هست، در جسم تاریک هست. آن چیزی که در عالم جسم است، در عالم جسم بخواهی یک جایی نباشد نمی شود. حالا کسی که اینها این دقتها را نکند می لغزد. ملتفت باشید که مردم از کجا می لغزد. اگر این دقتها نیامد و علل عمیا خیال کردی، چنان که خیال می کنند حکما، از اقتضای عالم جسم این است که همین جوری که کومه جسم را که روی هم می‌ریزند کومه بزرگی می‌شود، مثل خرمن گندم که روی هم ریخته باشد، بعضی دانه‌هاش بالا باشد، بعضی دانه‌هاش پایین، بعضی وسط. به همین طور این کومه جسم را روی هم ریختند، سبک‌هاش رفته اند بالا، وسط‌هاش وسط ایستاده اند، سنگین‌ها پایین آمده اند. حالا سنگین ها را خاک اسم گذاردن و صدها را آب و هوا و نار اسم گذاردن، سبک ها را افلاک. شما ملتفت باشید که این پستا اگر رو شد، دیگر هیچ استدلال به غیب از شهاده نمیتوان کرد، مگر آن قاعده را که عرض کردم درست بکنید. بله، آن چیزی که لطیف تر جمیع آدمه اجسام است بالا ایستاده، آن را اصطلاح کرده ایم سقف اسمش گذارده ایم و سقف را عرب عرش میگوید. حالا این سقف چه خبر از عالم غیب دارد؟ هیچ خبر ندارد از غیب. هرچه این زمین خبر از غیب دارد آن هم خبر دارد. تا به اینجایی که مطالب را خوندیم قاعده را می‌فهمد که بسیار باید برش دقت بکنیم. اگر از این قاعده یک مقدار خلاصه مسامحه بکنیم، یک مقدار سهل‌انگاری بکنیم، حق حکمت را نمی‌فهمیم، یعنی به اشتباه حکما واقع میشیم. قاعده این هست که می‌فرماد که هر چیزی که در همه جای یک آدمی یافت نشد، اون صفت و اون خصلت ذاتی اون آدم نیست. در عالم جسم می‌فرماد، در عالم جسم صفات ذاتی جسم چی هستش؟ طول هست، عرض هست، عمق هست، زمان هست، مکان هست، شکل و وضع هست. اینها صفات ذاتی جسمه. غیر از این صفات ذاتی جسم نیست. برودت در بعضی اجسام هست، در بعضی نیست. رطوبت در بعضی اجسام هست، در بعضی نیست. حرارت همینطور، رنگ همینطور، نور و تاریکی همینطور. اینها مال آدم جسم نیست. پس مال کجاست؟ مال آدم غیبه. همون حرقلی هایی که قبلا فرمودن، ریشه عناصر کجاست؟ عالم حرقلی ها. اول هم از عناصر آغاز کردن. فرمودن حکما، یعنی حکمای غیر الهی، به یک اشتباهی واقع شدن. اول مکتب را درست رفتن ولی بعد در اشتباه واقع شدن. مطلب اول این هست که در یک کومه، کومه یعنی یک تودهی که متشاکل الاجزا باشه، یک کومه، یک تودهی که اینها را روی هم ریخته باشن. در یک کومه ما بالا داریم، پایین داریم، وسط داریم. این حرف حقیه. ما هر توده‌ای را که روی هم بریزیم مسلم یک جاش بالا هست، یک جاش پایین هست، یک جاش وسط. تا اینجا حرف درسته. اما از اینجا به بعد اشتباه کردن. گفتن اونجایی که بالای کومه هست سبا که اسمش شده افلاک، اونجایی که پایین کومه هست غلیظ و سنگینه اسمش شده خاک، اونجایی که وسط کومه هست نه غلیظ نه لطیفه اسمش شده آب و هوا و آتش. این اشتباهه. چون بالا و پایین و وسط کومه که جسمانی باشه، اینها متشاکل الاجزا هستن، اینها در جسمانیت با هم شریکن. هنوز آبی اینجا واقع نشده، هنوز افلاکی واقع نشده، اینجا فقط بالا و پایین داره. هنوز آتش اینجا خلق نشده، چون آتش مال آدم جسم نیست. اینا اینجا را اشتباه کردن، فکر کردن آتش مال آدم جسم. اشتباه کردن. ما فقط بالا و پایینی داریم، هنوز آب و آتش و افلاک و خاک اینجا نداریم. بعد که در این کومه این اجزا واقع شد، بعضی بالا بعد بعضی پایین، بعد فاعل دست به کار شد، از غیب تصرف داد به این کومه، پایینش را خاک درست کرد چون قابلیت خاکی داشت، باداش را افلاک کرد چون قابلیت فلکی داشت. بعد شروع کرد فاعل به تصرف کردن و خلق کردن و تمایز ایجاد کردن. پس قبل از تصرف فاعل ما اینجا تمایزی نداشتیم. ما هنوز اینجا آب و خاک و آتش و فلکی نداریم. وقتی فاعل تصرف کرد تمایز پیدا شد. تمایز از کجا پیدا شد؟ از عالم غیب. فاعل تصرف داد عالم غیب را در این عالم، باعث تمایز این عالم شد. خاک از کجا آمد؟ از عالم حقلیا. آتش از کجا آمد؟ از عالم حقلیا. پس نظر صحیح اینه که تمایز از عالم غیب پیدا میشه. تا وقتی که عالم غیب تعلق نگرفته ما اینجا تمایزی ندارم. بله، آن چیزی که لطیفتر جمعی آدم اجسام است بالا ایستاده، آن را اصطلاح کرده ایم سقف اسمش گذارده ایم و سقف را عرب عرش میگوید. حالا این سقف چه خبر از عالم غیب دارد؟ هیچ خبر ندارد از غیب، هرچه این زمین خبر از غیب دارد آن هم خبر دارد. انشاءالله سعی کنید با بصیرت باشید. کسانی که اهل بصیرت نیستند خیال میکنند که وجودی هست، باداش چطور است، وسطش چطور، پایینش چطور، و آن وقت یا صلح کل میکنند یا اعتناب به هیچ جانه میکنند. همه از شک و شبهه و ریب است. شما انشاءالله ملتفت باشید. وقتی انسان از روی قاعده و اصل حرکت نکنه، در علم انشقاق خواندیم میخوانیم میفرماد که اگر در هر موضوعی بخوایم به قول حق برسیم، بخوایم حقش را بدانیم، باید از مبادی آغاز بکنیم. یعنی باید که ستونش را، پایش را، بناش را که میخوایم بنا بکنیم، اون پیش را، پایش را باید که در یک پایه درستی بگذاریم. باید ابتداش را بریم پیدا بکنیم، سرنخش را پیدا بکنیم. اگر اینجا همینجور هر دنبیلی بگیم یک جاش آتش شده، یک جاش فلک شده، چون همین اول کار اشتباه کردیم، میفرماد که یا صالح کلی میشی، صوفی میشی، یا اینکه معرض از همه میشی، زندیر میشی، همه چیز را انکار میکنی. ولی اگر پایه را درست گذاشتی، از مبدأ درست آغاز کردی، اون وقت به حق مطلب میرسی. شما انشاءالله ملتفت باشید. میبینی نار نیست در جایی و تدبیری میکنی نار پیدا میشود. آب نیست در جایی، تدبیری میکنی آب پیدا میشود. پس هر چیزی که در عالمی مخصوص یک گوشه آن است و در جای دیگر آن چیز نیست، این چیزی که مخصوص جایی است، این از خود این عالم پایین نیست. قاعده اینه، محکم باید این را بگیم. پس هر چیزی که در عالمی مخصوص یک گوشه آن است و در جای دیگر آن چیز نیست، این چیزی که مخصوص جایی است، این از خود این عالم پایین نیست، این از عالم بالایی آمده. پس به آن می توانیم استدلال کنیم که آن از عالم غیب چیزی دارد و آنی را که می بینیم این طور نشده. البته اینجا احتمالاً بوده خبری دارد، شاید در تایپ این چیز این را تایپ کردن، احتمالاً خبر بوده. پس به آن می توانیم استدلال کنیم که آن از عالم غیب خبری دارد و آنی را که میبینیم اینطور نشده، میابیم که از غیب خبر ندارد. پس دیدید حرکت در افلاک پیدا شد. اولا در عرش پیدا شد. پس معلوم میشه حرکت ذاتی آدم جسم نیست، چون بعضی جاها داریم بعضی جاها ندارم. پس دیدید حرکت در افلاک پیدا شد. اولا در عرش پیدا شد. حالا که حرکت آنجا پیدا شده و در زمین پیدا نشده، شما اگر این قاعده را یاد گرفتید، میگویید عرش حکایت میکند حرکت آدم غیب را، و زمین حکایت نمیکند حرکت آدم غیب را. نهایت سکون آدم غیب را حکایت میکند و چیزهایی را که باید تصرف کرد و به هم چسبانید در سکون نمی شود. خب در اینجا می فرماد که حرکت ذاتی آدم نیست. چرا؟ چرا ذاتی آدم نیست حرکت؟ یه شما بگید دیگه. بعضی جاها هست بعضی جاها نیست. سکون هم همینطوره. سکون هم بعضی جاها هست بعضی جاها نیست. پس سکون هم از آدم غیب آمده. سکون هم از عالم غیب آمده. خب می فرماد که حرکت در افلاک پیدا میشه، سکون در زمین. حرکت خاصیتش این هست که اشیا را به هم میچسبانه، تصرف میکنه. یعنی حرکت به هم میریزه، به هم نزدیک میکنه، از هم دور میکنه، ترکیب میکنه. پس تصرف کار متحرکه، کار فلکه. تصرف را کسی میتوانه بکنه که صاحب حرکت باشه. چه فرمود آخر؟ فرمود که سکون نهایت سکون عالم غیب را حکایت میکنند، یعنی زمین. چیزهایی را که باید تصرف کرد و به هم چسبانید در سکون نمیشود تمام. این عالم اجالتاً و الان که نگاه میکنی تمام آنچه میفهمی همه را تازه ساختن، اینجا گذاشتن. پس در اینجا زمین در آب نیست، در هوا نیست، در نار نیست، در هیچ جای آدم جسم نیست، مگر همین جایی که واقع است. این یبوستی و برودتی که در زمین است، این اگر از اقتضای عالم جسم بود باید همه جا باشد. حالا که میبینی این همه جا نیست، پس این از لوازم عالم جسم نیست، پس این برودت و یبوست از غیب آمده، از غیر عالم جسم آمده، به این گوشه تعلق گرفته، به جاهای دیگر تعلق نگرفته. پس این خاک از جسم حسه ای دارد و از آن برودت و یبوست حسه ای دیگر. هر یکی از این دو را با پدرش میگیری یا با مادرش. به همین نسب آب جسمیست بارد و رطب. پس چه شد آقا؟ اینجور شد که خواست خدا اینجا خاک را خلق بکنه. چه میکنه؟ یک حسه جسمانی میگیره، یک حسه جسمانی. به این حسه جسمانی برودت یعنی سرما، یبوست یعنی خشکی. خشکی و سرما را از عالم غیب تعلق میده، این حسه چه میشه؟ میشه خاک. این خاک اینجا خلق میشه. حالا چرا خاک را در زمین خلق میکنه، در افلاک مثلا خاک را در فلک نمیگذاره، اینجا میگذاره؟ چون حکمت اقتضا میکنه که چون خاک غلیظ و کثیفه در اینجا خلق بشه، چون اینجا قابلیت در مقام پایین تره، یعنی در کومه اینجا پایین واقع شده. اقتضای حکمت این هست که خاک را اینجا خلق بکنه. مطلب بعد، به همین نسب آب جسمیست بارد یعنی سرد، رطب یعنی چه؟ مرطوب، خیس. جسمیست بارد و رطب، جسمانیتش مال عالم جسم است، لیکن نه همین به جسم تنهاش آب شده، برودت و رطوبتی که دارد آب شده. جسم با اینها که جمع شد آب، آب شد، مولودیست، پدری دارد و مادری دارد. برودت و رطوبت از اقتضای جسمانیتش نیست، از غیر عالم، از غیر عالم جسم تعلق گرفته، به جسمی حسه ای از جسم تعلق گرفته، آن به جسمی حسه ای از جسم گرفته، آن روش آمده، این دو با هم آب شده اند. به همین طور هوا جسمی است گرم و تر. پس زمین، اینها را انشاءالله بدانیم دیگه، داریم با حکمت انشاءالله یعنی خیلی آشنا شدیم. زمین خاک خاصیتش چیه؟ دو تا خاصیت داره. خاک چیه خاصیتش؟ خشک و سرد. سرد و خشک، یعنی برودت داره و یبوست داره. آب چیه خاصیتش؟ تر و سرد، برودت داره و رطوبت داره. حالا میخوام هوا را بخوانیم. جان زمین سرده. آره هم آب سرده هم زمین سرده. فرقش اینه که زمین خشکه، آب چیه؟ تره، رطوبت داره. و همینطور هوا جسمیست گرم و تر. جسمیست گرم و تر، یعنی دمش مثل دم خون میمونه، یعنی طبعش مثل طبع خون در خون در انسان، خون انسان طبع هوا رو داره. یعنی وقتی اینها رو مطابقت میکنیم بعد تا بالا همجور مطابق میاد. هوا جسمیست گرم و تر، جسمانیتش از عالم جسم است، گرمی و تریش از غیب آمده، از غیر آمده، تعلق گرفته به این. و هاکذا آتش، جسمیست گرم و خشک، گرم و خشک، جسمانیتش از عالم جسم است، گرمی و خشکیش از غیب آمده. فلک ها را هم همینطور خیال کنید. خب پس چهار تا عنصر داریم، چهار تا عنصر داریم. این چهار تا عنصر هر کدومش دو تا خاصیت و صفت داره، با هم ترکیب شده روی این حسه جسمانی، این عنصر تشکیل شده. خاک را فرمود که سرد و خوش بود، آب را فرمود سرد و تر بود، بعد هوا را فرمود. هوا چه بود طبعش، خاصیتش؟ گرم و تر. احسن، گرم بود و تر بود. آتش بود خاصیتش؟ گرم و خوش بود. پس ما هر کدوم از اینها دو تا خاصیت با هم ترکیب شد، از این دو خاصیت با این حسه جسم یک عنصر تشکیل شد. فرمود خاصیت ها از عالم غیب آمده، میگیم حلقدیا به این حسه جسم تعلق گرفت، اینجا این عنصر ساخته شد. به همین طور هوا، هوا رو خوندیم، فلک ها را هم که فرمود به همین طوره، از اینجا به بعد جسمانیتشان فلک ها از این عالم است، جسمانیتشان از این عالم است، حرکت هاشان و رنگ های کواکب و خاصیت هاشان تماما از عالم غیب آمده، تعلق به این جسم گرفته، ترکیب شده تا این کواکب و تا این فلک پیدا شده. پس ببینید ید فاعلیت باید کجا باشد؟ پس فاعل تا حرکت نکند نمیتواند فاعل باشد. چیزی را تا حرکت ندهند، تا چیزی را از چیزی دور نکنند، ترکیبی نمیشود ساخت. معنی ترکیب این است که آبی را بردارند، روی خاکی بریزند، آن را حل کنند، عقد کنند تا سنگی پیدا شود. میفرماید که ترکیب لازمش چیه؟ حرکت یا سکونه؟ حرکته. ترکیب چیه لازمش؟ این هستش که ما دو جسم را از هم به هم نزدیک بکنیم، از هم دور بکنیم. با این دور و نزدیک کردن ترکیب به وجود میاد. مثال زدن، مثلا میخواد که خدای متعال با ید تصرفی خودش سنگ خلق بکنه، چه میکنه؟ میفرماد دیگه اینجا عناصر تشکیل شده، عناصر را خلق کرده، میفرماد که آب را به واسطه حرکت داخل خاک میکنه، داخل خاک این آب را اول چیکار میکنه؟ خاک و آب را حل میکنه، یعنی این خاک داخل این آب حل میشه، بعد این را عقد میکنه. هر ترکیبی یک حلی داره، یک عقدی داره. اول باید اینها را در هم حل کرد، بعد اینها را چی کرد؟ عقدش کرد، یعنی اینها را یک کاری کرد که دیگه خلاصه اون مرکبه حاصل بشه، بستش اینها را. عقد یعنی بستن، حل کردن یعنی که در هم متلاشی کردن. اول اینها را در هم متلاشی میکنه، بعد اینها را میبنده. پس اول این خاک در این آب حل میشه، بعد این بسته میشه، تبدیل به سنگ میشه. یک حل داریم هر ترکیبی، یک عقد داریم. میفرماد معنی ترکیب این است که آبی را بردارن، روی خاکی بریزن، آن را حل کنن، عقد کنن تا سنگی پیدا شد. پس اگرچه زمین هم از عالم غیب آمده، لکن حرکتی برای او نیست، پس نمیتواند کاری بکند. و از اینها که عرض می کنم سر خلقت به دستت می آید. پس همه اینها داره الان خلق میشه، همش را داره خدا خلق میکنه. پس نه حرکت از خودش حرکته، نه سکون از خودش سکونه، همش داره فاعل تصرف میکنه، اگرچه چشم من به ظاهر نمی بینه، ولی همه کار کار کیه؟ فاعله. دارم تصرفش را می بینم، تدبیرش را می بینم، اگرچه به چشم ظاهر، خلاصه چشم ظاهر من نمیبینه. پس بدانید که خدا خلق کرده این آسمان را و این زمین را، و پیش از آن که خلق کند بود کومه جسم. کومه پس یعنی چه؟ یعنی متشاکل الاجزا بود، هنوز جزئیش از جزء دیگر متمایز نبود، از غیب که تعلق گرفت متمایز شد، و هنوز خدا آسمان را خلق نکرده بود. پس خدا اگرچه زمین را هم از غیب به عالم شهود آورده و تصرف کرده و خلق کرده، این هم از غیب آمده، اما آیا از فعلیت غیب خبر دارد؟ چون زمین ساکن است و یابس است، خود یبوست جوری است که با آن جزئی به جزئی نمی شود به چسبانی. این خاصیت خشکی اینه، خاصیت خشکی اینه که به هم نمیچسبه. دیدید وقتی که اینجا مثال میزنن، وقتی که ما چوب را میسوزانیم زغال میشه، هی باز میسوزانیم خاکستر میشه. خاکستر دیگه همه رطوبت از بین میره، خاکستر میشه دیگه، خاکستر را نمیشه به هم چسبانید، از هم جدا میشه، متشتت میشه، از هم پراکنده میشه. میفرماد خاصیت خشکی این از قابل ترکیب نیست، چون زمین ساکن است و یابس است، خود یبوست جوری است که با آن جزئی به جزئی نمی شود به چسبانی. مثل خود خاک، اگر آبی را از خارج داخل خاک نکنی، اجزای خاک بعضی به بعضی نمی چسبد. پس معلوم است خاک ساکن یابس باعث اتصال اجزا و باعث حیات نخواهد شد. همیشه خاک باعث موت است. همیشه خاک باعث موت است. شاید یکی از حکمت ها این که خلاصه میت را دفن میکنن تبدیل به خاک میشه، یعنی خاکش از همه برجسته تره، برای اینکه خصوصیت خاک موته. پس معلوم است خاک ساکن یابس باعث اتصال اجزا و باعث حیات نخواهد شد. همیشه خاک باعث موت است. یکی دیگر آن که خودش ساکن است. چیزی که ساکن است حرکت نمیتواند بدهد. بله، اگر متحرکی یاف شد ساکنی را میتواند حرکت بدهد. ساکن حرکت را دارا نیست. چون دارا نیست نمیتواند چیزی را به چیزی بزند. پس ید فاعل لا محاله باید متحرک باشد. آقا پس زمین ید فاعلی نیستش چون ساکنه. پس ید فاعل لا محاله باید متحرک باشد. ید قابل باید ساکن باشد، همینطور که زمین ساکن است. زمین هر عالمی به حسب خودش از آن باب که افرعیتم و نشعت الاولا فلولا تذکرون. پس آقا اینجور چی شد؟ حالا شد که ترکیب کار متحرکه، کار حرکت. یه قاعده کلی دیگه هم قبلا فرموده بودن، هیچ شیئی شیء فاقدی به خودی خودش واجد نمیشه. یعنی هیچ ناداری به خودی خودش دارا نمیشه، باید یه غیر این را دارا بکنه. پس آقا یک شیء ساکن به خودی خودش حرکت نمیکنه، باید صاحب حرکت این را خلاصه تحریکش بکنه، حرکتش بده. در اینجا میفرماد که زمین کارش سکونه، پس کارش ترکیب نیست. فلک کارش حرکته، پس کارش ترکیبه. پس فلک ید تصرفی فاعله. یعنی عالم مثال، عالم حرقلیا وقتی میخواد در این زمین بیاد که تصرف بکنه، سبب تصرفش کیه؟ فلک. برای همین فرماد از آسمان ارزاق شما نازل میشه روی زمین، از بهش میاد، از آسمان میاد، تعبیر به آسمان میارن. برای اینکه فیض باید از کجا بیاد در هر آدمی؟ از آسمان اون آدم بیاد، چون آسمان مقام حرکته. بعد چه فرمود؟ قاعده بعدی فرمود که آقا در هر عالمی که این مطلب را یاد گرفتید، نوع مطلب و کلی مطلب در عالمهای دیگر هم همینطوره. در عالمهای دیگر هم فوائد آسمان ها هستن، قوابل زمین های اون آدم هستن. زمین مکان سکونه، فلک مقام حرکت. زمین هر عالمی به حسب خودش از آن باب که افرعیتم النشأة الاولی فلولا تذکرون. از آن باب که ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترا من فطور، از آن جایی که ائمه علیهم السلام دستورالعمل دادند که قد علم اولو الالباب ان الاستدلال علی ما هنالک لا یعلم الا بما هاهنا. دو تا آیه قرآن میفرماد که درباره کسانی که منکر معاد هستند، میفرماد آیا همین خلقت دنیا را نمیبینید؟ همین خلقت دنیا آیت معاده، یعنی از عالم غیب همین جا را بفهمی میتوان استدلال بکنی. آیه بچه میفرماد ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، در نوع خلقت الهی تفاوتی نمیبینی. فرجع البصر، یعنی دیدت را، نظرت را برگردان، به نظر انصاف نگاه کن. هل ترا من فطور، آیا تو سستی میبینی؟ آیا نقصی میبینی؟ پس نوع مطلب در همه عوالم یکسانه. بعد حدیثی از حضرت رضا علیه السلام، قد علم اولو الالباب، یعنی صاحبان عقل میدانن، ان الاستدلال علی ما هنالک، وقتی میخوان استدلال بکنن بر عالم غیب، لا یعلم الا بما هاهنا، به اینجا استدلال میکنن، مطلب را اینجا قاعدش را دست میدن. میفرماد همین قاعده در عالم غیب همین جور جاری. پس هر چه خواستیم به غیب استشهاد بکنیم، استناد بکنیم، از عالم شهاده استناد میکنیم. هر چه را اینجا میبینی خداست خالق آن، همان جوری که اینجا خلق میکند در غیب خلق میکند، به همان آسانی که اینجا خلق میکند آنجا خلق میکند. یک جای خدا قدرتش بیشتر نیست که جای دیگر کمتر باشد، یک جای حکمتش کمتر نیست که یک جای زیادتر باشد. پس در هر جایی از مملکت خدا درست فکر کنید، باقی جاهای دیگر را یافتید و فهمیدید. انشاءالله واسه همینجا باشه. خیلی مطلب درس جالبی هست، یعنی همینجور میریم جلو به ترکیب ها را میفرماد چجور مرکبات اینجا حاصل میشه. یک چند جلسه طول میکشه انشاءالله که امام زمان صلوات الله علیه حضرت کمک بکنن که انشاءالله درست انشاءالله که بفهمیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر. کلیتش از این برداشت میکنه، بعد باز بعدش توضیحات داره. این هستش که هور قلی هم خودش به خودی خودش حرکت نمیکنه. این آدم مثال هم که بخواد که توش حرکت ایجاد بشه از آدم بالایش میاد، آدم ماده. باز آدم ماده از آدم بالایش میاد تا به آدم عقل میرسه. هور قلی آدم مثاله. هور قلی این آدم مثال. هور قلی ها رو به زمین آدم مثال رو میگن هور قلی ها. در هر عالمی حرکت که بخواد ایجاد بشه فیض بعد از آدم بالا میاد. یک مسئله اینه، اینو بعد این چند تا توضیحات بهش میرسیم. موضوع دوم حرکت، میفرماد که ما دو نوع حرکت داریم. یک حرکت انتقالی داریم، این حرکت جسمانی. حرکت معنی عامش یعنی فعل، فعلیت. این در آدم حرقلیا فعلیت شاید از این حرکتی که در ظاهر میبینیم خیلی بالاتره. میفرماد آدم حرقلیا مثالش، یعنی حقیقتش همین خوابیه که میریم. در خواب یک بدنی داریم. چقدر سریع سیر میکنه؟ یعنی در خوابی که ما مثلا خواب می‌بینیم اگر خواستیم مشهد باشیم بریم کربلا، احتیاج نیست که از سمنان و تهران رد بشیم، همونجا مشهدی همونجا کربلایی. همونجا مثلا توی خواب اتفاق افتاده برامون، می‌بینی 30 سالمونه، بعد شد 10 سالمون، بعد شد مثلا 60 سالمون. یعنی فعلیت‌ها خیلی بالاتره. هر چه بالاتر میری فعلیت بیشتر میشه. فعلیت وقتی که میاد پایین‌تر این فعلیت را تدریجش بیشتر میشه. برای همین اینجا به شکل حرکت می‌بینی. در آدم جسم حرکتش تدریج داره، یعنی از مشهد خواستی بری کربلا، بعد از بین را از سمنان و تهران و مثلا کرمانشاه رد بشی برسی به کربلا. حرکتش فعلیتش تدریج داره، هرچی بالاتر میری اون تدریجش برداشته تر میشه، یعنی وحدتش بیشتر میشه، اون لطافتش بیشتر میشه. نوعش هست مطلبش. نه نه، همون حرقلی همون مثاله، حرقلی همون آدم مثاله. چون زمینش انگار هر آدم اینجوره که وقتی فیض میخواد به آدم پایینی برسه از آسمونش میاد به زمین، از زمینش میره آدم بعدی. هرقلی ها سخته میفهمه درسته. شما میخوام که هرقلی ها میگیم که یک نوع تصرف حجت هم توش داشته باشه، ولی درست همون مثاله در حقیقت. بعد آدم های بالاتر یک خاصیت داره که این آدم نداره. آدم های بالا، این آدم آخرشه دیگه، تهش آخر ایستگاه اینجاست. آدم های بالاتر هر فیضی از آسمانش میاد به زمینش، از زمینش میره آدم بعدی. مثلا آدم عقل از آسمانش که آدم محمد علیه السلام باشن میاد به زمینش حضرت زهرا سلام الله علیها، از حضرت زهرا میاد وارد مقام انبیا میشه. آدم مثال از آسمانش میاد به زمینش که حرقلیا باشه، از زمینش وارد این آدم میشه، به آسمان این آدم میرسه. ولی این زمین این آدم دیگه انقدر خلاصه سکون و منجمد و مرده، دیگه از اینجا پایین‌تر نداریم که بره، بگه آخر سکون اینجا میبینیم. آره، زمین آدم مثال میشه حرقلی. احسن و صلی الله علیه. آسمان حرقلی همون مقام روح حیوانیه، خیال انسانیه، وهم انسانیه، اون آسمان باشه.